سلام، پنبجوی اثر با وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. ادامه و یا هم خاتمه آتش بس بین حکومت افغانستان و گروه طالبان رسما اعلام نشده، اما پروان، فرا و زابل شاهد درگیری ها بودند. و پاکستان با استفاده از تکنولوژی که معمولا برای جستجوی هراس افغانان به کار می رود، مبتلایان ویروس کرونا را ردیابی می کند. جزئیات همین موضوعات و گزارش های دیگر تا دقایق بعد با من فرشته نگام. اولتر از همه مقیم نایب با خبرهای افغانستان و جهان با شماست.
سرخط خبرها. تیم تکنیکی طالبان در کابل است برای گفتگوها درباره تبادل زندانیان. تلاش ها برای تمدید آتش بس در افغانستان ادامه دارد. امریکا معافیت های وضع شده بر شرکت های روسی و چینی را لغو می کند که با بخش های برنامه اتمی ملکی ایران داد و ستد دارند. وزارت دولت در امور صلح می گوید هیئت تکنیکی طالبان در کابل است تا درباره تبادل زندانیان با مقام های افغان صحبت کند. طالبان پیش از این هم تیم 3 نفری را به این منظور به کابل فرستاده بود. عزیز الله رفضلی، مشاور ارشد این وزارت، به رادیو آزادی گفت این بار رهبری تیم طالبان را ضیاءالرحمن به عهده دارد.
طالبان و پخوانی هیئت تکنیکی هیئت البته دیزل مشری ضیاءالرحمن کی کابل تراغلی دی ده هغه تخنیکی آیات دی چی ده بندیان پا مورد بانی با باس کی تخنیکی تیم سره.
بر اساس توافقنامه صلح میان امریکا طالبان به هدف پایان جنگ افغانستان، حکومت باید 5000 زندانی طالبان را رها کند و طالبان 1000 اسیران نیروهای امنیتی افغان را. با رهایی این زندانیان راه برای مذاکرات بین افغانان و آتش بس دائمی فراهم می شود. قبلا شورای امنیت ملی افغانستان هم از سفر تیم تکنیکی طالبان به کابل در توییت خبر داده بود. مقام های امنیتی افغان از تلاش ها برای تمدید آتش بس میان حکومت و طالبان خبر می دهد. حکومت و طالبان درباره تمدید آتش بس و یا از سرگیری دوباره جنگ به گونه رسمی چیزی نگفتند. انتظار خادم، رئیس بخش صلح و حفاظت از ملکی ها در شورای امنیت ملی افغانستان، به رادیو آزادی گفت تلاش می شود که اعتماد ایجاد شده میان حکومت و طالبان از بین نرود و کار روی اعتماد سازی ادامه یابد. با گفته او، با توجه به تماس هایی که با طالبان وجود دارد، انتظار می رود که این گروه آتش بس را تمدید کند. از درگیری میان نیروهای امنیتی افغان و جنگجویان طالبان در ولایت های کنر، روگر و پروان خبر داده می شود. دگروال محمد یوسف مظلومیار، قماندان امنیه کنر، امروز پنجشنبه به رادیو آزادی گفت جنگجویان طالبان بر پوسته های امنیتی ولسوالی غازی آباد حمله کردند. او گفت در درگیری روی 4 سرباز ما زخم برداشتند و نیروهای دشمن هم تلفات سنگین وارد شده و ما شماران نزد ما نیست. عملات تهاجمی دشمن عقب زده شده، نیروهای تازه نفس به منطقه رسیده و وضعیت آرام است. همزمان نسیم الله استانگزی، رئیس شورای ولایتی لوگر، امروز به رادیو آزادی گفت ولسوالی محمد آقا امروز شاهد درگیری میان قوای افغان و جنگجویان طالبان بود. به گفته او، 1 سرباز پلیس و 1 جنگجوی طالبان در این درگیری کشته شدند. در این حال حمله طالبان بر پوسته های امنیتی ولسوالی سیاگرد پروان هم 7 سرباز افغان کشته شدند. طالبان تا کنون در این مورد چیزی نگفتند. مقام های سیاسی افغان می گویند بیش از نیمه کسانی که در 24 ساعت گذشته در افغانستان آزمایش شده با ویروس کرونا مبتلا بودند. وزارت صحت عام می گوید در یک شب روز بیش از 1100 نفر آزمایش کرونا شده و 580 تن آنها مبتلا به این ویروس بودند. کابل امروز بلندترین مورد مثبت کرونا را دارد. تا کنون بیش از 13000 نفر در افغانستان با ویروس کرونا مبتلا شدند. ادامه خبرها از رادیوی آزادی. وزیر خارجه امریکا میگوید معافیت های وضع شده بر شرکت های روسی و چینایی که در بخش های اتمی ملکی با شرکت های ایرانی داد و ستون داشتن لغو می شود. مایک پامپیو دیروز گفت ایران یک تعداد تعهدات خود را در این رابطه با برنامه اتمی شکسته و دیگر توجیه برای ادامه این معافیت ها وجود ندارد. این آخرین دستاورد های موافقت نامه اتمی قدرت های بزرگ با ایران باشد که از بین می رود. و مجلس نمایندگان کانگرس امریکا با اکثریت مطلق لایحه ای را تصویب کرد که از رئیس جمهور ترامپ میخواهد به خاطر سرکوب مسلمانان اویغور بر مقامات چینایی تحریم هایی را وضع کند. این لایحه که در اوایل ماه جاری در مجلس سنا هم تصویب شد خواهان تحریم بر آن مقام های چینایی می باشد که با پامال کردن حقوق اقلیت اویغورها در چین متهم شدند. پایان اخبار.
پیشگویی وضعیت هوای چند شهر بزرگ افغانستان.
اداره هواشناسی افغانستان وضعیت چند شهر بزرگ را بر سنجش سانتیگراد در 24 ساعت آینده چنین پیش بینی کرده است. کابل آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 30 و پایین‌ترین 19. هرات آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 32، پایین‌ترین 16. مزار آسمان نیمه آفتابی، بلندترین درجه حرارت 37 و پایین‌ترین 20. کندهار آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 37 و پایین‌ترین 19. و جلال آباد آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 40 و پایین‌ترین آن 22.
نصرت پارسا پیشگوی وضعیت جوی کشور را پیشکش کرد. 57 دقیقه عصر به وقت کابل شد. شنونده رادیو آزادی هستید. آنچه را در ادامه میشنوید. در حالی که طالبان و حکومت افغانستان از خاتمه و یا هم ادامه آتش بس رسما چیزی نگفتند، اما از درگیری در پروان، فرا و زابل گزارش شده. حکومت افغانستان هنوز هم چشم برای تمدید رسمی آتش بس از سوی گروه طالبان است.
اعتماد بر بین از دو طرف زور کردند. ما تا امروز هم منتظر هستیم که از طرف طالب به طور سریع گفته شده که آتش بس اعلان میشه.
پیشنویز طرز العمل و تشکیلات شورای عالی مصالحه ملی آماده شده و قرار است تا دو روز دیگر از سوی رئیس و معاونان این شورا منظور شود. جزئیات بیشتر در جریان این برنامه. والی کابل میگوید قرنطین ادامه اما محدودیت ها کاهش یافته.
خب اما قرنطینی که بود است ولی در بعض مورد سهولت ها بخاطر اصناف و مردمی که به کار میرن ایجاد شد.
این در حال است که شمار مبتلایان به ویروس کرونا در سرتاسر افغانستان به بیش از 13000 نفر رسیده. در مسائل مربوط به منطقه و جهان از روش پاکستان برای ردیابی مبتلایان بیماری کووید 19 برایتان خواهیم گفت و در نیمه دوم برنامه های هفتوار حقوق کودک و آشیانه نشر می شوند. در آشیانه امروز
یک پنج شش جانم مرغ دارم، حال چوچه داده زیاد شده، برشان یک کنجاولی یک مرغانچه یک جور کردیم.
خمی تادیگی، میدگی، دسرخانی، گپا دور نمفته، آدم بر مرغام اندازه اونا میخورن زیر پای نمیشه.
از شما دعوت میکنم تا با رادیو آزادی بمانید. باز هم سلام و عصرتان بخیر. فرشته نگاه هست و ما شماره به ای برنامه رادیو آزادی خوش آمدید میگویم. سید قادر جلالوف در بخش تخنیک مرمکوری میکنه. میپردازیم به نشر گزارش ها منطوره که پیشتر هم گفتم. در حالی که طالبان و حکومت افغانستان از خاتمه و یا هم ادامه آتش بس رسماً چیز نگفتند، اما از درگیری ها در پروان، فرا و زابل گزارش شده. منابع امنیتی میگویند که در پروان 9 سرباز اردوی منطقوی در درگیری با طالبان کشته شدند. به گفته این منابع در پاسخ به این حمله 6 طالب مسلح هم جانهایشان را از دست دادند. گزارش ها میرسانند که میان نیروهای دولتی و طالبان در ولایت های فرا و زابل هم درگیری صورت گرفته. در این حال یک مقام دفتر شورای امنیت ملی افغانستان گفته بر اساس تماس هایی که میان طالبان و حکومت جریان دارد، انتظار می رود که آتش بس میان دو طرف تمدید شود. نصرت پارسا جزئیات بیشتر دارد.
پس از پایان آتش بس 3 روزه در روزهای عید، حکومت و طالبان درباره تمدید آتش بس و یا از سرگیری دوباره جنگ به گونه رسمی چیزی نگفتند. انتظار خادم رئیس بخش صلح دفتر شورای امنیت ملی افغانستان روز پنجشنبه به رادیو آزادی گفت به دنبال اعلام آتش بس طالبان در روزهای عید و دستور رهایی 2000 زندانی این گروه از سوی رئیس جمهور محمد اشرف غنی میان دو طرف اعتماد خوبی به میان آمده است. او گفت با توجه به تماسهایی که با طالبان وجود دارد، انتظار می رود که این گروه آتش بس را تمدید کند.
اعتماد در بین از دو طرف زور کردن. ما تا امروز هم منتظر هستیم که از طرف طالب به طور سریع گفته شود که آتش بس اعلان میشه و تمدید میشه، ولی کتاب اعلان نشده. این چیزی نگذاری نیست. امید داریم که مباحثات و تعاملاتی که بین دو طرف هست اونا نتیجه بده و مردم و ملت افغانستان از یک پیدا بکنه و ما در صلح زندگی بکنیم.
تماس خبرنگار رادیو آزادی در این باره با ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان برقرار شد، اما او اظهار نظر نکرد. در همین حال یک منبع امنیتی که به سبب حساسیت موضوع نخواست از او نام برده شود میگوید شب گذشته در یک حمله طالبان بالای نیروهای اردوی منطقوی در ولسوالی سیاگرد ولایت پروان 9 تن از این نیروها جان دادند. با گفته این منبع در این رویداد 6 طالب مسلح نیز کشته شدند. منبع همچنان میگوید روز گذشته طالبان بالای یک پوسته نیروهای پلیس در ولایت فرا حمله کردند. همچنان محمد لال امیری سخنگوی پلیس ولایت زابل گفته است که در یک حمله زمینی و هوایی نیروهای دولتی روز گذشته در ولسوالی شاهجوی 18 طالب مسلح کشته شدند. با گفته امیری این حمله زمان صورت گرفت که طالبان در نخست بالای یک قطار اکمالاتی نیروهای امنیتی حمله کردند. اما ذبیح الله مجاهد ادعا کرده است که در این حمله نیروهای دولتی 6 فرد ملکی کشته و زخمی شدند. برخی کارشناسان نظامی میگویند آتش بس اعلام شده طالبان مختص برای روزهای عید بود و در شرایط فعلی باید نیروهای افغان حالت دفاع فعال را اختیار کنند. شیر محمد کریمی لیدرسیز سابق وزارت دفاع افغانستان برای رادیو آزادی گفت
فعلا هم اردو باید از نظر ما باید حالت مدافعی اکتیف داشته باشه و در هر جایی که اینا با اساس راپورای کشفی معلومات به دست میاره که دشمن در حال حمله است، اینا باید به تعرض متقابل یا تعرض به اصطلاح پیش از حمله دشمن باید اینا چیشان پیش دستی کنن و اونا را خونسا بسازن.
این در حال است که یک منبع دیگر حکومتی بر رادیو آزادی گفته است پس از پایان آتش بس 3 روزه عید از سوی طالبان، در حال حاضر خشونت ها در سرتاسر افغانستان تا حد زیاد کاهش یافته است. رئیس جمهور افغانستان پیش از این در روز اول عید از اعلام آتش بس طالبان استقبال کرد و دستور رهایی 2000 زندانی طالبان را داد. تا حال 1000 زندانی طالبان در روزهای عید آزاد شده و پیش از این نیز بیش از 1000 زندانی این گروه آزاد شده بودند.
در ادامه تلاش ها برای اعتماد سازی میان حکومت افغانستان و گروه طالبان، شورای امنیت ملی افغانستان امروز در حساب تویترش نوشت که یک تیم تکنیکی طالبان به کابل آمده تا در مورد مبادله زندانیان با تیم تکنیکی حکومت بس کند. بانک جزئیات بیشتر داده نشده، اما از آغاز روند مبادله زندانیان میان دو طرف، حکومت افغانستان تا حال 2000 زندانی گروه طالبان را رها کرده و گروه طالبان بیش از 200 زندانی حکومت افغانستان را آزاد ساخته. آتش بس کوتاه بین حکومت افغانستان و گروه طالبان به تلاش‌های صلح برای ختم جنگ در این کشور نفس تازه دمیده. اما آیا آزادی زندانیان طالبان قبل از آغاز مذاکرات با آنها به روند گفتگوها کمک خواهد کرد؟ مرکز خبری رادیو آزادی در این مورد گزارش مفصل دارد که برخی نکات آن را از آرش عمویان مشنوید.
بعد از حملات خونین شورشیان در هفته های اخیر که خشم عمومی را برانگیخت، روند صلح افغانستان در آستانه فروپاشی قرار گرفت و آزادی زندانیان طالب به تعلیق قرار داده شد. اما آتش بس کوتاه بین حکومت افغانستان و طالبان به تلاش های صلح و مذاکرات برای پایان دادن به جنگ حدود 19 ساله در این کشور نفس تازه دمیده است. آتش بس در ایام عید سعید فطر عمدتا در سر تا سر افغانستان نافذ شد و در آن چه گفته می شود حرکت حسن نیت است، حکومت این کشور 1000 زندانی طالبان را آزاد کرد که 900 تن آنها در یک روز آزاد شدند و تا اکنون این بزرگترین آزادی گروهی زندانیان طالبان بوده است. به نوشته مرکز خبر رادیو آزادی، تحولات اخیر چشمانداز توقف گسترده خشونت‌ها و آغاز مذاکرات مستقیم بین حکومت و طالبان را در مورد آتش بس دائمی و توافقنامه تقسیم قدرت در آینده ایجاد کرده است. بر اساس توافقنامه‌ای که به تاریخ 29 فوریه بین هیئت آمریکایی و نمایندگان سیاسی طالبان در شهر دوحه پایتخت قطر امضا شد، در بدل تضمین‌های ضد تروریسم طالبان، نیروهای خارجی از افغانستان خارج می‌شوند و طالبان به کاهش خشونت‌ها و آغاز گفتگو با حکومت کابل تعهد کردند. بر اساس این توافقنامه باید تا 5000 زندانی طالبان آزاد شوند و تا اکنون حدود 2000 تن آنها آزاد شدند. طالبان میگویند 240 مقام افغان و پرسنل نیروهای امنیتی این کشور را رها کردند. طالبانی که از زندان آزاد می شوند تعهدنامه کتبی می دهند که به میدان جنگ باز نخواهند گشت، اما تضمین در مورد پیوستن دوباره آنها با جنگ جویان طالبان وجود ندارد. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در مورد آزادی زندانیان طالبان که به جرایم خشونت آمیز بر ضد اهداف ملکی و نظامی محکوم شدند ابراز نگرانی کرده است. مایکل کوگلمن، کارشناس ارشد امور آسیای جنوبی در مرکز بین المللی وودرو ویلسن در واشنگتن، میگوید این یک قمار بزرگ برای حکومت کابل است که زندانیان زیاد را قبل از آغاز مذاکرات صلح آزاد کند. به گفته آقای کوگلمن، این زندانیان وسیله اصلی فشار حکومت افغانستان در گفتگوها بوده و اگر تعداد زیاد آنها قبل از آغاز مذاکرات آزاد شوند، بعد از شروع مذاکرات امتیازات کمتری برای چانه‌زنی وجود خواهد داشت.
قرار است تلاش های صلح از سوی حکومت افغانستان را شورای عالی مصالحه ملی به پیش ببرد. این که تشکیلات این شورا به کجا رسیده تا لحظات دیگر به شما خواهیم گفت. با رادیو آزادی بمانید.
رادیو آزادی،
ما صلح می‌خواهیم.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
پیشنویس طرزالعمل و تشکیلات شورای عالی مصالحه ملی آماده شده و انتظار میره تا دو روز دیگر از سوی رئیس و معاونان این شورا منظور شود. عطا رحمان سلیم، معاون سابق شورای عالی صلح که در تهیه این پیشنویس نقش دارد، با بیان این مطلب بر رادیو آزادی امروز گفت به زودی شورای عالی مصالحه ملی به کار آغاز خواهد کرد. وزارت دولت در امور صلح از پیشرفت‌ها در این زمینه استقبال کرده و گفته با این کار تلاش‌های صلح سرعت خواهد یافت. نصرت پارسا جزئیات بیشتر دارد.
معاون پیشین شورای عالی صلح میگوید در روزهای نزدیک شورای عالی مصالحه ملی به کار آغاز خواهد کرد. عطارحمان سلیم که خود در تهیه پیشنویس نقش داشت، روز پنجشنبه به رادیو آزادی گفت پیشنویس تشکیلات، صلاحیت، مسئولیت و طرز العمل این شورا آماده شده است.
روی ساختار شورای عالی صلح و گراف تشکیلاتیشان، روی ساختار روی شورای عالی صلح، روی برنامه‌های کاری کمیته‌های موظف هستند که کار جریان داره. دیروز مسودهش ما نهایی ساختیم و یکی باز خدمت جناب دکتر صاحب میرسه و معاونینشان میرسه و تصمیم میگیرن. من فکر میکنم در زودترین فرصت خلال یکی دو روز اقلا نهایی خواهد شد.
آقای سلیم اما درباره تشکیلات این شورا جزئیات بیشتر نداد. حدود دو هفته پیش میان رئیس جمهور محمد اشرف غنی و عبدالله عبدالله توافقنامه سیاسی به امضا رسید که بر بنیاد آن آقای عبدالله به عنوان رئیس شورای عالی مصالحه ملی تعیین شد. قرار است شورای عالی مصالحه 5 معاون داشته باشد که 2 معاون تیم انتخاباتی آقای عبدالله نیز شامل آنند. تلاش کردیم تا درباره چگونگی معرفی سه معاون دیگر آقای عبدالله نظر سخنگویان دفتر شورای عالی مصالحه ملی وزارت دولت در امور صلح و یا ارگ را داشته باشیم، اما منابع در این نهادها در مورد چیزی نگفتند. وزارت دولت در امور صلح که قرار است تبدیل به دارالانشای این شورا شود، از پیشرفت‌ها در این زمینه استقبال کرده میگوید با این کار تلاش‌های صلح سرعت خواهد یافت. ناجیه انوری سخنگوی وزارت دولت در امور صلح به رادیو آزادی گفت:
شورای عالی مصالحه ملی یک نهاد تصمیم گیرنده است که در روند صلح مسئولیت تصمیم گیری را دارد، اما وزارت دولت در امور صلح نهاد اجرایی و عملیاتی روند صلح است که فعالیت‌های مربوط به روند صلح عملیاتی و اجرایی می‌سازد.
این در حالی است که محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان پیش از این در پیام ایدیش گفته بود هیئت حکومتی به زودی گفتگوهای صلح را آغاز خواهد کرد. با توافق سیاسی و معرفی شدن دکتر عبدالله عبدالله به عنوان رئیس شورای عالی مصالحه، انتظار می رود که هیئت حکومت افغانستان به زودی آماده مذاکره با طالبان شود.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
اما طوری که در آغاز هم گفتم، ولی کابل گفته قرنطین ادامه اما محدودیت ها کاهش یافته است. محمد یعقوب ایدری ولی کابل در این حال امروز برای رادیو آزادی گفت مطابق به طرحی که از سوی کابینه تصویب شده است محدودیت ها کاهش یافته. در این حال وزارت صحت عمومی افغانستان از افزایش موارد مثبت ویروس کرونا خبر داده و گفته که تعداد مجموعی افراد مبتلا به کووید 19 در سرتاسر کشور از مرز 13,000 گذشته. جاوید حسن زاده جزئیات بیشتر دارد.
ولی کابل میگوید طرح کاهش محدودیت ها با هدف جلوگیری از گسترش ویروس کرونا عملا به اجرا گذاشته می شود. محمد یعقوب حیدری والی کابل روز پنجشنبه به رادیو آزادی گفت طرح کاهش محدودیت ها از سوی کابینه تصویب شده است.
خب اما قرنطینی که بود است، ولی در باز مورد سهولت ها به خاطر اصناف و مردمی که به کار میرن ایجاد شد.
آقای حیدری افزود که مطابق این طرح اصناف و دکانداران در ساعات مختلف فعالیت میکنند. برای وسایط کوچک از طرف روز و وسایط بزرگ از طرف شب اجازه گشت و گذار در شهر داده شده است. وی افزود که در مورد ختم زمان قرنطین مطابق با دستور وزارت صحت عامه و وضعیت در کشور تصمیم گرفته می شود. این در حالی است که وزارت صحت عامه افغانستان از افزایش واقعیت ویروس کرونا در کشور خبر می دهد. وحید الله مجروح معین این وزارت در یک نشست خبری در کابل گفت که تعداد واقعیت مثبت ویروس کرونا در کشور به 13,036 مورد رسیده است. آقای مجروح گفت در 24 ساعت گذشته 1,072 بیمار مورد آزمایش قرار گرفتند و از این میان 580 واقعه مثبت تشخیص شده است. او بار دیگر از گسترش ویروس کرونا در کشور هشدار داد.
دامنه گسترش ویروس کرونا در افغانستان همچنان به طرف قله و اوج خود به پیش میره و هرچی ما به طرف اوج نزدیک میشیم نیاز به اتخاذ تدابیر و اهتمامات جدیتر از طرف مردم داریم تا این مسافه زمانش بیشتر بشه، ارتفاعش کمتر بشه، یعنی تعداد کمتر را ما در عین وقت مصاب داشته باشه.
آقای مجروح گفت که تا کنون از اثر این بیماری 235 تن جان باخته و 1209 تن بهبود یافتند. تلاش کردیم تا در مورد طرح کاهش محدودیت ها نظر وزارت صحت عامه را نیز داشته باشیم، اما با تلاش های مکرر موفق به دریافت پاسخ از مسئولان این وزارت نشدیم. این در حالی است که ظاهرا دیده می شود که مردم در افغانستان بیماری کرونا را جدی نگرفته و بدون در نظر داشت توصیه های وزارت صحت در جاده ها برآمده و باعث ازدحام در شهر شدند.
چگونه از ویروس کرونا در امان باشیم؟ توصیه های سازمان صحی جهان.
هنگام عطسه و سرفه حتما دهان خود را بپوشانید. اگر دستمال نداشته باشید این کار را با آستین بازویتان انجام دهید، نه با کف دست.
شمایی که صدای ما را می نکنون از رادیو آزادی میشنوید، آیا ویروس کرونا را جدی گرفتید و برای از این که به این ویروس مبتلا نشین کدام روش ها را از آن خود کردین؟ به شماره 818 از طریق تلفن های افغان بی سیم تان پیام بفرستین، ما آن را نشر می کنیم.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
رادیو آزادی.
وزیر خارجه آمریکا میگوید مافیاهای وضع شده بر شرکت‌های روسی و چینایی که در بخش اتمی ملکی با شرکت‌های ایرانی داد و ستد داشتند لغو می‌شود. مایک پامپیو وزیر خارجه ایالات متحده دیروز گفت به دلیل نقض برخی از تعهدات هسته‌ای توسط ایران، تمدید این مافیاها قابل توجیه نیست. اقدام جدید آمریکا بالای وضعیت اقتصادی ایران که پیش از این هم بنابر تحریم‌های واشنگتن و شیوع ویروس کرونا متضرر شده، چی تأثیر خواهد به جا ماند؟ امین پرسش را در آغاز یک مصاحبه ساعت پیش از آنا کاویانی خبرنگار رادیو فردا بخش ایران رادیو آزادی پرسیدم.
با توجه به اینکه این معافیت‌ها درباره بخش اتمی ایران بوده، شاید بشه گفت که تأثیر مستقیم بر وضعیت اقتصاد ایران نخواهد داشت، به خاطر اینکه این معافیت‌ها در زمینه این بوده که وقتی که در یک سری از پروژه ها از جمله مثلا تأسیساتی به اسم تأسیسات آب سنگین عراق که باز طراحی داشتن می‌کردن این رو بر مبنای توافق اتمی سال 2015، شرکت چینی میتونسته کار بکنه با این پروژه و حال اگر این معافیت 60 روز دیگه برداشته میشه، دیگه اون شرکت چینی میتونه تحت تحریم قرار بگیره. در نتیجه این تأثیر مستقیم بر اقتصاد نداره، اما تأثیر غیر مستقیم میتونه داشته باشه، از این جهت که در صورتی که این همکاری ها کمتر بشه، ایران بخواد اقداماتی رو انجام بده که واکنش باشه به این رفع معافیت ها، اون وقت هست که میتونه مواجه بشه با انزوای بیشتر، میتونه مواجه بشه با تحریم های اقتصادی بیشتر، یا اینکه کشورهای اروپایی بخوان اون وقت اقدامی بکنن. یعنی نتیجهش به نوعی غیر مستقیمه.
خب وزیر خارجه آمریکا گفته که به دلیل نقض برخی از تعهدات هسته‌ای از سوی ایران، تمدید از این مافیاها قابل توجیه نیست. کدام موارد مشخصا ایران نقض کرده که در نتیجه این مافیاها تمدید نمیشه؟
ببینید، آمریکا در حدود دو سال و یک ماه پیش توافق اتمی رو ترک کرد، گفت این یک توافق ناقص بوده و آمریکا در پی دستیابی به یک توافق جامعه تر هست. بعد از اینکه آمریکا این کار کرد، حدود یک سالی ایران همچنان منتظر بود، اما بعد از اون یک سال ایران پله پله به صورت مقطعی شروع کرد برخی از تعهداتی که در برجام توافق اتمی داشت رو دیگه بهش پای بند نباشه، از جمله مثلا سطح غنی‌سازی رو افزایش داد، غنی‌سازی اورانیوم، یا اینکه مثلا ظرفیت اورانیوم غنی شده ای که نگه می‌داشت رو به نوعی واکنش‌های پله پله‌ای هر 60 روز یک بار شروع کرد انجام دادن. و این خب از یک طرف ایران میگفت که این دیگه به آمریکا مرتبط نیست، چون آمریکا در این توافق نیست که بخواد به من بگه که چیکار بکنم یا نکنم، اما این اقدامات ایران با انتقاد بقیه از جمله سه کشور اروپایی که در برجام بودن هم مواجه شد.
مقامات آمریکایی گفتند که اکنون ایران دو گزینه داره، یا ای که مذاکرات کنه و یا ای که غم شکست اقتصادی خود بخوره. آیا ایران آماده مذاکرات با آمریکا خواهد شد؟
ما دست کم تا اینجای کار نه تنها هیچ نشانه‌ای بر اینکه ایران آمادگی این رو داشته باشه که بر سر میز مذاکره بازگرده ندیدیم، بلکه فاصله حتی بیشتر هم شده و مقامات ارشد جمهوری اسلامی بارها تاکید کردند که با آمریکا مذاکره نخواهند کرد. صحبتی که خیلی از تحلیلگران میکنن این هست که ایران از موضع ضعف بر سر میز مذاکره حاضر نخواهد شد، تا زمانی که ندونه که چیزی رو میتونه به دست بیاره در ازای مذاکره، مذاکره نخواهد کرد.
آنا کاویانی خبرنگار رادیو فردا بخش ایران رادیو آزادی بود.
پیام ها و نظریات شما.
سید محمد علی هستم از شهر لشکرگاه. لطفاً پیغام ما را به گوش مسئولین برسانید. مردم لشکرگاه فعلا در شرایط بسیار وخیم قرار دارد. در روزی ده ها تن از مرگ هموطنان ما را شاهد هستیم که دولت هم توجه ندارد. غیر از اینکه سر کوی دو طرفه هم یک طرفه کرده به نام قرنطین، هیچ گونه توجه خاص ندارد و هیچ معلوماتی از این مرگای مردم نداره. اینا کمکی که طرف دولت آمده نانوایی او هم تعلق گرفته به وکلا کورم برای فک فامیل خود بخش مونه، برای کسایی که واقعا نیاز داره به اونا نمیرسه. دوستان پیام ما را نشر کنید.
من مولای زاده معلم لیسه مندرو ولسوالی قرغی اول ولایت لغمان به دو موضوع به شما عرض میکنم. اول موضوع معاش معلم و قاضی را شما مقایسه کنید که چقدر تفاوت دارد. این انصاف است، این عدالت است که این حکومت میکند. دوم در دست گمبیری به 286 معلم راهنمایت رئیسی توضیح شد. آن را غاصبین غصب کردن. احتراما از رئیس جمهور تقاضا داریم چون غور ما را نمیکند. دیگه اینا من عرض ما را امید است که به مقامات برسد. ما سابق اداره امور و ریاست جمهوری عریضه کرده بودیم. اونا رسما مکتوب نوشته کردن به وزارت معارف بیچاره مکتوب نوشته کردن. وزارت معارف غیر تبدیلی معلم دیگه کار کردن نمیتواند. حتی معلم را مقرر کردن نمیتواند. چرا این سم اداری به اصلاحات اداری صلاحیتشان را گرفته است. بنا سم میدهد به قول حدود سیلاب لغمان خبر بدهد یا به وزارت داخله خبر بدهد. بگه بلیاز و خدا هم غور از این معلمی بکنید. ما عریضه نداده بودیم.
پیام شما نظر شماست.
با پیام های شما رسیدیم به نیمه دوم برنامه. 5:30 عصر به وقت کابل است. فشرده خبرهای افغانستان و جهان با مقیم نایب.
وزارت دولت در امور صلح میگوید هیئت تکنیکی طالبان در کابل است تا درباره تبادل زندانیان با مقام های افغان صحبت کند. طالبان پیش از این هم تیم 3 نفری را به این منظور به کابل فرستاده بود. مقام های امنیتی افغان از تلاش ها برای تمدید آتش بس میان حکومت و طالبان خبر می دهد. حکومت و طالبان درباره تمدید آتش بس و یا از سرگیری دوباره جنگ به گونه رسمی چیزی نگفتند. از درگیری میان نیروهای امنیتی افغان و جنگجویان طالبان در ولایت‌های کنر، لوگر و پروان خبر داده می‌شود. مقام‌های سیه افغان می‌گویند بیش از نیمه کسانی که در 24 ساعت گذشته در افغانستان آزمایش شده با ویروس کرونا مبتلا بودند. وزیر خارجه آمریکا می‌گوید معافیت‌های وضع شده بر شرکت‌های روسی و چینی که در بخش اتمی ملکی با شرکت‌های ایرانی داد و ستد داشتند لغو می‌شود. مایک پامپیو دیروز گفت ایران یک تعداد تعهدات خود را در رابطه با برنامه اتمی شکسته و دیگر توجیه برای ادامه این معافیت‌ها وجود ندارد. مجلس نمایندگان کانگرس آمریکا با اکثریت مطلق لایحه ای را تصویب کرد که از رئیس جمهور ترامپ می‌خواهد به خاطر سرکوب مسلمانان اویغور بر مقامات چینی تحریم ها را وضع نماید.
تفصیل این خبرها و دیگر رویدادهای مهم روز را در وبسایت رادیو آزادی هم دنبال کرده میتونید. آدرس ماست azadiradio.com. فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiar. امان طوری که در آغاز برنامه هم گفتم، پاکستان با استفاده از تکنولوژی که معمولاً برای جستجوی حراس افغانان به کار می رود مبتلایان ویروس کرونا را ردیابی می کنه. اما چی سبب شده تا اداره استخبارات پاکستان از این تکنولوژی استفاده کند؟ جکفر احمدی به شما می گوید.
شماری از بیماران کووید 19 از شفاخانه های پاکستان فرار می کنند. تعدادی از افرادی که اعراض و علایم ویروس کرونا را دارند هم به شفاخانه ها نمی روند. آنانی که با بیماران کووید 19 به نحو تماس داشتند نیز اصول قرنطینه را رعایت نمی کنند. نبود آگاهی لازم و ترس این وضعیت را به وجود آورده. حکومت پاکستان هم برنامه ردیابی این افراد را آغاز کرده با استفاده از تکنولوژی که معمولاً اداره استخبارات پاکستان از آن برای جستجوی حراس افغانان کار می‌گیرد. جزئیات زیاد این برنامه منتشر نشده، اما دو مقام پاکستان به خبرگزاری فرانسه گفتند که اداره استخبارات این کشور از سیستم‌های نظارت کننده تلفن استفاده می‌کند. به این معنا که تماس‌های تلفنی بیمار کووید 19 با اشخاص دیگر پیش از ناپدید شدنش و پس از آن ردیابی و در نتیجه مکان بود و باش همهشان مشخص می شود. به گفته این مقام ها که نام هایشان افشا نشده، در این برنامه از سیستم ردیابی که به محض بیرون شدن فرد از ساحه مشخص به مقام ها هشدار می دهد نیز استفاده می شود. آنها افزودند این روش مقام ها را در زمینه نظارت از مناطقی که قرنطینه‌اند کمک کرده. یک مقام دیگر امنیتی به شرط افشا نشدن نامش به خبرگزاری فرانسه گفته است که اداره استخبارات در یافتن افراد مبتلا به ویروس کرونا با استفاده از این سیستم موفق است. عمران خان صدر اعظم پاکستان به گونه علنی از این برنامه حمایت کرده. او افزوده است که از این روش در اصل علیه تروریسم استفاده می شود و حالا در مبارزه علیه ویروس کرونا هم مؤثر ثابت شده. شماری از افراد مبتلا به ویروس کرونا در پاکستان در حال پنهان می شوند که این ویروس به گونه فزاینده در حال گسترش در این کشور است. نزدیک 60,000 تن تا کنون به ویروس کرونا در پاکستان مبتلا شدند. جان باختن بیش از 1,200 تن هم تایید شده. رادیو آزادی.
فرشته نگاه هستم و جهان سپاس از اینکه رادیو آزادی را میشنوین. اکنون برنامه های هفتوار حقوق کودک و آشیانه یکی پی دیگر نشر میشوند.
امنیت و محیط زیست سالم،
تغذیه و صحت،
تعلیم و تربیت
برای هر طفل.
شنونده های عزیز رادیو آزادی سلام. امیدوار هستیم که صحت داشته باشید و شنونده رادیو آزادی باشید. در برنامه این هفته در مورد حقوق طفل حرف میزنیم که حقوق طفل شامل کدام بخش است، تا چه اندازه در این زمینه کار صورت گرفته و چه باید کرد تا حقوق طفل در افغانستان نهادی نشود. این موضوع را با سید سمی هاشمی مسئول محافظت از اطفال در دفتر یونیسف به بحث میگیریم. اما قبل از اینکه بحث را آغاز کنیم، نظریات تن چند از شهروندان را پیرامون موضوع میشنویم.
موی بستم از سرای خوجه. حقوق طفل دیگه در طرف های ما که از در اطراف ما حقوق طفل زیادتر مراحت میشه. دیگه قسمت ها را نیفهم خود در طرف خود ما حقوق طفل دیگه یک 70-80% مراحت میکنن. امی چیه که نهادهایی که اومده سر از نمیا یک 50% رول مثبت تاثیر کرده دیگه. دقیقا زیادتر نه خود طرف های نال درج مختلف داره دیگه. در قسمت نظر به اونم جامعه و مردمش میباشه دیگه که چقدر اطفال خوب زندگی میکنه، چقدر در شرایط بد زندگی میکنه.
آزیتا هستم، یکی از دانشجویان دانشکده اقتصاد، یکی از پانتونه خصوصی. طفل به دنیا میه حقوقشی است که باید تغذیه درست شوه و ای عموم نیازهای اولیه طفل باید مراعات شوه که بارت از خوراک است، پوشاک است و مسکن است که باید ای در نظر گرفته شود. بعد از او حقی که بالای فامیل داره ای است که امی درست در فامیل تربیه شوه و مثل بزرگا برش احترام قائل شوند و همچنان کوشش کنند که با طفل قسمی رابیه کنند که بر از او بتانه که اعتماد به نفس خوبتر پیدا کنه و بعد از او همچنان